أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم إن هاهنا تحقيقا يحتاج إلى مزيد بيان، يحتوي على أسرار جليلة. إنما تدرك بعد تلقيف من السر وتسوية للقلب، وهو أن للإنسان وراء هذه الإدراكات الظاهرة والباطنة المتعارفة نوعا آخر من الإدراك غير المعتاد. نسبته إلى هذه الإدراكات نسبة الجنس إلى حسسه النوعية، فإنها صور تنوعاته، وهو إدراكه ما يدرك بحقيقته المطلقة وسره الخفي من حيث تجليها المستجن فيه المتعين من إطلاق الحق الذاتي باستعداده الكلي الذي به قبل حسته الخاصة من مطلق الوجود. وذلك في الحقيقة هو الوصف اللازم لصورة معلومية، لصورة معلومية الشيء للحق أزلا، إذ هو المعين للنسبة العلمية المستتبعة لنسبة الإرادة التي إنما يضاف إليها التوجه الإيجادي من بين الممكنات طلبا لإيجاد المراد. وهو الشيء المشار إليه بقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. خب، فصل چهلم پاسخ به دو اشکال بود که متن اشکال و جواب رو گفت. در این عبارت جناب شارح ابن ترکه آمده از النفحات الالهی قونوی استفاده کرده و نفحه 67 رو ذکر کرده تا به یک نکته ای اشاره کند، و آن این که خلاصه غیر از تنوع ادراکات ظاهر و باطنی که از آن سخن به میان آمد و برای همه انسان ها متعارف است، ادراکات ظاهری که از حواس ظاهری به دست میاد و ادراکات باطنی که از حواس باطنی مثل حس مشترک، وهم، خیال، عقل به دست میاد، یه نوع دیگری از ادراک هم وجود دارد به نام کشف و شهود که باطنی است اما غیر ما و غیر متعارفه و کمتر انسان ها میتونن از این بهره، از این ادراک شهودی و قلبی بهره مند بشن. این ادراک شهودی مدرکش چیه؟ چی رو درک میکنه؟ یه مدرکش عبارت است از درک اعیان ثابته. یعنی اگر شخص در اثر ریاضت و سیر و سلوک توانست که به یک درجه از صعود برسد، می تواند برود و حقیقت مطلقه خودش رو که عین ثابتش باشه در مرحله تعیین ثانی اونو درک بکنه، سر خفی خودش رو بیابد. البته سر خفی هر کسی و حقیقت مطلقه یا عین ثابت هر کسی در درون خودش پنهان هست. توجه دارید، چون درون عین ثابت یک استعدادی هست که اون استعداد میاد و سرایان پیدا میکنه کشور به افرادش. خب اگر اون فرض کنم ارتباط برقرار شد و شخص توانست با عین ثابت خودش ارتباط برقرار بکند، موقع میتونه در واقع یک ادراک شهودی رو هم بیابد. از اینجا جناب خونوی وارد یک مطلبی میشه که جنبه هستی شناختی پیدا میکنه. تا اینجا بحث معرفت شناختی بود، از این بحث معرفت شناختی هم میگه نسبت، عرض کنم خدمتتون، ادراک شهودی به ادراکات ظاهری و باطنی نسبت جنس به حسس نوعیه است. یعنی به تعبیری ادراکات ظاهری و باطنی جلوه های ادراکات شهودی هستند. چطور عالم ماده جلوه‌ای و عالم مثال جلوه‌ای از عالم عقل است و عوالم پایین‌تر جلوه‌های از عوالم بالاتر هستند، ادراکات نازل‌تر هم جلوه‌هایی از ادراک بالاتر هستند. ادراکات ظاهری و باطنی جلوه‌هایی از ادراک شهودی هستند. به تعبیر ادراک قلبی وقتی تنزل پیدا می کند، ادراک عقلی و خیالی و حسی تحقق پیدا می کند. بعد از این بحث معرفت شناختی وارد بحث هستی شناختی میشه که تفسیر آیه انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکن که آیه 40 سوره نحل است و شبیه همین آیه در آیه 82 سوره یاسین، یعنی یک آیه مونده به آخر سوره یاسین هست که و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، که در اینجا جناب قونوی میخواد اشاره کنه به این که این نفس رحمانیهی که یک امر واحدی هست با تحلیل عقلی 4 مرحله رو طی می‌کنه. مرحله اول مرحله علم است، مرحله دوم مرحله اراده است، مرحله سوم مرحله خطاب است، مرحله چهارم مرحله امتثال است. این 4 مرحله بیانی است که استاد جوادی‌عاملی در عین نزاخ توضیح میده که در واقع حق تعالی با امداد الهی و معیت قیومیهی که با ممکنات داره این فرایند طی میشه و شیء تحقق پیدا میکنه و شیء یک عینیتی پیدا میکنه. پس یک بخش این شد که یک بخش از کلام قونوی بحث معرفت شناختی بود که اشاره به وجود ادراک شهودی بود در عنوان یک ادراک باطنی غیر متعارف در کنار ادراکات ظاهری و باطنی و نسبتی که اینا با هم دارن، و یک بحث هم بحث هستی شناختی بود که اشاره کردیم. بعد ایشون بفرماید از این تعبیر میکنه به توجه ایجادی الهی از ناحیه حق تعالی، که یک توجه از ناحیه حق تعالی هست و هر موجودی که خلاصه این توجه ایجادی الهی بهش مصاحبت پیدا میکند تعین پیدا میکنه و خارجیت پیدا میکنه و شی هم شوق اینو پیدا میکنه که یک تقربی به حق تعالی پیدا بکنه. این عرض کنم خدمتون یک چکیدی از این بحث بیالا بقیه شو اجازه بدید تطبیق کنم. این فرماید که ثم انا هنا تحقیقا، در اینجای تحقیقی هست که احتیاج به بیان بیشتری دارد که در بردارنده اسرار جلیلی است و این تحقیق هم انما تدرک، این تحقیق درک می شود، این تحقیق این اسرار جلیله ببخشید، انما تدرک این اسرار جلیله درک می شود بعد تلطیف از سر و تصفیه قلب. و هو این تحقیق چیست؟ این تحقیق دیگه از اینجا عبارت در واقع نفحات. ان للانسان وراء هذا الادراك في تصرفات مختصيم، وهو ان للانسان وراء هذا الادراكات الظاهره والباطنه المتعارفه نوعا اخر من الادراك. برای انسان ورای ادراك ظاهری که از حواس ظاهری به دست میاد و ادراك باطنی که از حواس ظاهری یعنی همین حواس پنجگانه و ادراکات باطنی متعارف که از حواس باطنی به دست میان مثل حس مشترک و خیال و وهم و عقل، غیر از این تو یه نوع دیگری از ادراک است که معتاد و متعارف نیست، باطنی غیر متعارف است، این همون ادراک کشی و شهودی و قلبی. نسبت این نوع آخر از ادراک یعنی ادراک شهودی به این ادراکات ظاهری و باطنی نسبت جنس است به حسس نوعیش. چطور مثلا شما یه حیوانی دارید، از حیوان انواعی به نام بقر و شجر و خرس کنم ببخشید بقر و فرس و انسان، بقر و فرس و بشر به عنوان حسس نوعی از او انشاء پیدا میکنن، میخواد اینجا بگه که ادراک شهودی هم مثل جنس میماند نسبت به ادراکات حسی و خیالی و عقلی و وهمی و امثال ذلك، چون ادراکات دیگر جلوه های ادراک قلبی. یعنی چطور وقتی حیوان تنزلی پیدا بکنه میشه بشر یا بقر یا فرس، ادراک شهودی هم تنزل پیدا بکنه میشه ادراک عقلی، یه مقدار تنزل بیشتر میشه ادراک مثلا خیالی وهمی، وهمی خیالی و برخی. فإنها صور و تنوعات، فإنها ضمیرها رو بزنید به ادراکات، یعنی ادراکات ظاهری و باطنی. تنوعات ضمیرش رو بزنید به نوع آخر از ادراک. ادراکات ظاهری و باطنی صور تنوعات ادراک شهودی هستند. و هو خبر ادراک شهودی چیه؟ و هو یعنی نوع آخر از ادراک کشی و شهودی است. ادراک انسان است چی؟ ما یدرک، ما یدرک هر چی رو که درک بکنه. حالا چی درک بکنه؟ از هر چیزی که در عوالم باطن است. ما یدرک هر چی را انسان از عوالم باطن با ادراک شهودی درک بکند، انما و ادراک و ما یدرک به حقیقت مطلقه، به حقیقت مطلقه خودش درک می کند. ضمیر حقیقتهی رو بزنید به انسان، یعنی انسان عوالم باطن را با حقیقت مطلق خودش که عین ثابتش باشد درک می کند. این حقیقت مطلقه انسان یعنی عین ثابت انسان که در تعین ثانیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان در سیر سلوک رسید به تعین ثانی و عین ثابت خودش رو یافت، به یه توانمندی میرسد که میتواند عوالم باطن رو با ادراک شهودی درک بکنه. و سر خفی، سر خفی هم همون حقیقت مطلق است. حقیقت مطلق انسانه، حقیقت مطلق منظور حق تعالی نیست. سر خفی، سر خفی انسان کیه؟ هم این ثابتش هست. از حیث تجلی ها، از حیث تجلی اون حقیقت مطلقه، از اون جهت که این ثابت تجلی می کند در این انسان، تجلی که المستجن فی، تجلی که پنهان است در انسان. یعنی البته این توجه داشته باشید،
حقیقت مطلق هر انسانی عین ثابت هر این ثابت هر موجودی در موجودات خودش پنهان هست. توجه داری؟ توی استعداد و ظرفیتی در شما تجلی که این صفت رو در مستجن فی یعنی پنهان در انسان المتعین، متعین صفت دیگر تجلیه، یعنی تجلی دو صفت داری که المستجن ای که المتعین، تجلی که پنهان است در انسان و تجلی که متعین است از اطلاق حق ذاتی. اطلاق حق ذاتی یعنی چی؟ چه ناحیه تعین پیدا کرده؟ از اطلاق حق ذاتی. اطلاق حق ذاتی چیه؟ نفس رحمانی. یعنی از ناحیه نفس رحمانی هست که این تجلی عیان پیدا کرده. خب حالا این تعین چگونه است؟ به استعداد کلی المتعین، به استعداد متعلق متعین بگید، تعینش به سبب از ناحیه نفس رحمانی است و به سبب استعداد کلی این چی است؟ استعداد کلی چی؟ استعداد کلی این سر خفی، این عین ثابت یا انسان. این استعدادی استعداد زمین شو بجنید بهش، چون انسان میدونید دو نوع استعداد داری، استعداد کلی داری، استعداد جزئی داری. استعداد جزئی مثلا استعدادهایی در مربوط به ادراکات حسی، خیالی، عقلی حتی، نه جزئی هم، نه عقلی هم شد، نه حسی، خیالی، وهمی. یه استعداد کلی هم دارد که الذی بهی به این استعداد کلی قبل این انسان قبول می کند قبل حسته الخاصه من مطلق الوجود، حسه خاصه خودش را می پذیرد از مطلق وجود. مطلق وجود هم اینجا بزنید به همین نفس رحمانی، یعنی همون اطلاق هست. یعنی یعنی این عرض کنم خدمتتون، انسان به خاطر این استعداد کلی که در عین ثابتش دارد حسه خاص خودش رو از اون مرتبه نفس رحمانی دریافت میکنه. توجه دارید حسه خاصی یعنی مثلا میشه زید، ام، بر، خالد، تقی، نبی گرامی اسلام، امیرالمؤمنین و افرادی. و ذالک دقت کنید این از بحث معرفت شناختی رفت وارد بحث هستی شناختی شد. و ذالک ذالک یعنی همین تعینی که الان بحث شد، همین استعدادی که گفتیم فی الحقیقه هو الوصف لازم به صورت معلومیت شیء للحق ازلا. صورت معلومیه یعنی عین ثابت، عین ثابت شیء برای حق ازلا. این صورت معلومه شی یعنی این ثابتی که معلوم است برای حق ازلا، از ازل معلوم بوده، یعنی علم حق تعالی به ما سوالا قبل از ایجاد ازلا. این تعین و استعداد وصف لازمی است برای این ثابتی که از ازل در علم الهی بوده است. در علم الهی این اعیان ثابته هستند، اعیان ثابته متصف می شوند به صفت تعین و استعداد. مثلا عین ثابت انسان دیگه ازش گندم نمی روید، عین ثابت گندم جو نمی روید. توجه دارید از هو المعین به نسبت علمیه دیگه، از هو یعنی همین تعین و استعداد کلی. این تعین و استعداد کلی تعیین دهنده نسبت علمیه است. یه در واقع این تعیین استعداد کلی معین کرده نسبت علمیه رو. یعنی چی نسبت علمیه رو؟ یعنی همین عین مثلا عین ثابت انسان در تعیین ثانی یه تعیین و استعداد کلی دارد و نسبت علمی حق رو هم تعیین کرده. یعنی مشخص است دیگه معلوم علم الهی این عین ثابت با این استعداد و ظرفیت خاص است که المستتبع لنسبت الاراده. این نسبت علمی در پی دارد نسبت اراده را. یعنی اول یک نسبت علمی است، بعد اراده تحقق پیدا میکنه، ارادی که التی انما یضاف الیها التوجه ایجادی، ارادی که اضافه میشه به این اراده توجه ایجادی، یعنی توجه ایجادی حق از میان ممکنات اضافه به این اراده میشه. برای چی؟ برای چی؟ طلبن ایجاد مراد، تا مراد تحقق پیدا کنه. مراد چیه؟ مراد عبارت است از و هو الشیء المشار الی به قولی تعالی انما قولنا. قولنا یعنی چی؟ انما قولنا یا انما امرون، یعنی اون شیء معلومی، اون عین ثابتی که برای شیء هست. ازا اردناهو، اون شیء معلوم عین ثابت، ازا اردناهو یعنی اول علم نسبت علمی است، بعد ازا اردناهو، بعد اراده، ان نقول لهو کن، بعد خطابه، فیکون، بعدش هم امتثاله. درست. پس بنابراین عرض کنم خدمتتون یه عین ثابتی هست، این عین ثابت استعدادی دارد، درست، و نسبت علمیه ای دارد. این نسبت علمیه به دنبالش می آید اراده، ارادهی که توجه ایجادی، توجه ایجادی حق به او اضافه شده و مورد خطاب قرار میده، شیئی رو که معلوم بوده در عنوان عین ثابت، و بعد امتثال و تحقق خارجی پیدا میکنه در اثر همون توجه ایجادی. این توجه ایجادی رو میتونید از این تعبیر کنید به فیض مقدر. توجه ایجادی همون فیض مقدس هست. روشن شده عبارت؟ یه مقدار عبارات قونویه، صدر الدین قونوی از این عبارات زیاده. ثم لما كانت توجه الايجادي الالهي من الحق المطلق، وقتی که توجه ایجادی الهی از حق مطلق آمد، انما يتعين ويتعدد باستعداد المتوجه الیه، تعین پیدا میکنه، تعدد پیدا میکنه به استعدادی که توجه به او پیدا کرده، یعنی با این توجه ایجادی الهی تعین پیدا میکنه اون عین ثابت. فیقال گفته می شود انه مصاحبون لکل موجوده، گفته می شود که حق، حق مطلق مصاحب هر موجودی، یعنی هر موجود خارجی به جهت مصاحبت حق است که موجودیت پیدا می کنه، به جهت توجه ایجادی الهی، یعنی توجه ایجادی الهی به عین ثابت اشیاء و شیء دعوا پیدا می کنه. ببینید چا تعیان ثانی، اعیان ثابته هست که نسبت همون صورت معلومه، صورت معلومه اشیا. توجه ایجادی الهی به این چه می شود؟ به این نسبت علمیه، و بعد به دنبالش اراده و کن فیکون به این شکل، و به هازل اعتبار، یعنی به این اعتبار مصاحبت، یتصور نسبتون معیت الحق لشی، یا نسبتون معیت الحق لشی، با این اعتبار مصاحبت تصور میدن نسبت معیت حق با اشیا، یعنی حق معیت پیدا میکن با اشیا. و یتصور چی؟ حیثیت و قیومیت، یعنی تصور میشه حیثیت قیومیت حق تعالی نسبت به اشیا. اینا حیثیت و قیومیت مزمزفالهی بخونید چون زمیر داره، زمیرش به حق برمید. از هو، یعنی به این اعتبار مصاحبت، سبب وجود ذالک الموجود، این مصاحبت حق، این معیت قیومیه حق، معیت قیومیه حق، حالا من معیت و حیثیت قیومیه با هم ترکیب بکنم، این اعتبار مصاحبت، این مصاحبت حق و توجه ایجادی حق، این معیت قیومی حق سبب وجود ذالک الموجود است، و المبقی له، و منشه بقای اون موجود است. این نه تنها این مصاحبت و توجه ایجادی و معیت قیومی علت محتسه موجودات هست، علت مبقی هم هست. لذا اسمش تعبیر میکنه المسمى، یعنی این مصاحبت، این توجه ایجادی، حالا این همه تعبیرها یکی فهم، این مصاحبت، این توجه ایجادی، این معیت قیومی، المسمى بالمدد الوجودی، اسم مدد وجودی، امداد وجودی. چرا؟ چون هم منشأ حدوث هم منشأ بقاست. فإن شيء من حيث ذلك التوجه والتجلي يصل إليه المدد من الحق بالوجود المبقي له. میفرماید این شی، این موجود، نگو موجود لکل موجود، این موجود از آن جهت، از حیث این توجه، یعنی توجه ایجادی الهی و تجلی، تجلی کدوم تجلی؟ همون تجلی که رفیق عباف یصل الیه، واصل می شود به این موجود چی؟ المدد از ناحیه حق تعالی به وجودی که المبقی له، به سبب وجودی که ابقا کننده موجود هست، یعنی موجود و بقا. و من حیث ذلک، از این جهت، یعنی کدام جهت؟ از این حیث توجه، از این حیث توجه و تجلی، ایزن یتشوق موجود، یتشوق الى طلب الحق و معرفت حق و تقرب به حق. موجود یعنی هم در اثر این توجه ایجادی الهی یا مصاحبت حق یا معیت قیومی حق یا مدد وجودی، هم موجود تحقق پیدا میکنه و بقا پیدا میکنه و هم موجود شوق پیدا میکنه که حق رو طلب کنه، معرفت پیدا کنه و تقرب پیدا کنه به او. ولولاه، اگر این توجه ایجادی الهی نبود، اگر این مدد وجودی نبود، لم یصح ولم یثبت له مناسبتان که تقتضی الارتباط بین الممکن من حیث هو ممکن و بین الحق من حیث هو واجب. اگر این توجه ایجادی و مدد وجودی و مصاحبت حق تعالی نبود، مناسبتی ثابت نمی شد و صحیح نبود که اقتضا بشود ارتباط بین ممکن و واجب. توجه دارید؟ یعنی واجب تعالی با ممکن چه ارتباطی دارن؟ تنها چیزی که این حد وسط رو درست میکنه و ارتباط درست میکنه، توجه ایجادی الهی. وقتی توجه ایجادی الهی شد، توجه دارید، توجه نسبت به اون نسبت علمیه و عین ثابت، بعد اراده، بعد کن، بعد یکون، و این یکون هم مستمرن هست به خاطر مدد وجودی. و اذا عرفت آزا فهم، حالا که اینو شنادی بدن، ان ادراک الانسان ما یدرک به قوا الباطنی روحانیه لل جسمانیات منها. حالا خب، حالا ممکنه اینجای کسی اشکال بگیره. آقا شما اول بحث اومدی گفتید که غیر از ادراکات ظاهری و باطنی یه ادراک دیگری هست، منها ادراک شهودی. بعد گفتی نسبت این ادراک شهودی با ادراکات ظاهری باطنی نسبت جنس به حسد نوعی است. بعد گفتید که این ادراک شهودی ادراک انسان است به ما یدرد اما به حقیقت مطلق است. از اینجا وارد بحث هستی شناختی شدید که چطور اشیا تحقق پیدا می کنند. نسبت علمیه، توجه ایجادی الهی، اراده، عرض کنم خطاب، امتثال رو گفتی. خب ربط این بحث هستی شناختی با معرفت شناختی چیه؟ اول یه بحث معرفت شناختی کردی، بعد وارد یه بحث هستی شناختی شدی. اینا چه نسبتی با هم دارن؟ این نسبتش اینه، میگه آقا اگر ما میگیم شما
از ادراک باطنی برخوردارید یا از ادراک ظاهری برخوردارید، اینو بدانید این به خاطر اسم باطن و ظاهر است. یعنی اگر اسم باطن، خب اسم باطن که در تعین ثانی قرار دارد ظهور نکند، شما که ادراکات باطنی پیدا نمی کنید. و اگر اسم ظاهر ظهور پیدا نکند، ادراکات حسی و ظاهری هم پیدا نمی کنید. لذا تمام علوم بشری، چه علوم باطنی چه علوم ظاهری، زائیده ظهور اسم باطن و اسم ظاهر هم. یعنی اول یه بحث معرفت شناختی کرد، بعد یه بحث هستی شناختی کرد، بعد پیوند زد این هستی معرفت شناختی با هستی شناختی رو و هستی شناختی معرفت رو تبیین کرد. و اذا عرفت هذا فهم ان ادراک الانسان ما یدرک به قوا الباطن الروحانیه، نه جسمانیات منا، ادراکات جسمانی مقصودمون نیست. ادراک انسان آن چرا ما، یعنی آن چرا درک می شود به قوای باطنی و باطنی روحانی انسان، یعنی همون امور ادراکات خیالی عقلی اینا، انما هو بالامداد الواصل الی من علم الحق ذاتی، این به خاطر امدادی است که واصل می شود به این انسان از ناحیه علم حق ذاتی. علم حق ذاتی یعنی همین تعیین ثانی و احیان ثابت. امداد واصل همون مدد وجودی که بالا گفت. الذی لا یغایر من حیثیت هذا التجلی المشار الیه، اون علم حق ذاتی که این ادراک مغایرتی ندارد. این الذی لا یغایر، الذی یعنی علم حق ذاتی که مغایرتی با این ادراک انسان ندارد. یعنی در واقع ادراک انسان که به مدد وجودی الهی هست مطابقت داره با واقع. از چه جهت؟ من حیثیت هذا تجلی المشاهده، چون تجلی مشاهده، تجلی مشاهده یعنی همین تجلی که توجه ایجادی الهی است، همون تجلی ایجاد، التجلی المشاهده یعنی هم تجلی ایجادی الهی. میگه چون یعنی هم توجه ایجادی الهی، میگه چون این تجلی مشاهده الهی هست، یعنی توجه ایجادی الهی هست و منشأش امداد الهی هست، لذا این علم حق، علم انسان مغایرتی با علم حق ذاتی نداره. یعنی به تعبیر دیگر وقتی امداد الهی نصیب شما شد، وقت می توانید با کمک این امداد الهی ادراکات باطنی مطابق با واقعی پیدا کنید. اما لکن من مقام اسم الباطن، اگر توفیق پیدا می کنید که ادراکات باطنی رو به دست بیارید، این به خاطر ظهور اسم باطن است. اسم باطن ظهور کرده، اسم باطنی که الذی هو، این اسم باطن من صفات تعین الجامع لتعینات علام مامر یعنی مامر در نفحات ها، در نفحات میگه اینا خونه این میگه، گفتیم که این اسم باطن از صفات تعین جامع، تعین ثانی، چه تعیین ثانی است که جامع تعیینات است به نوع تفصیلی، تعیین اول هم جامع تعیینات است به نوع اندماجی، اما اینجا تعیین ثانی بگیرید، چون تعیین ثانی جامع تعیینات است به نوع تفصیلی و اسم باطن از صفات تعیین ثانی است. درست شد؟ و اما ادراکو ما یدرک به قوا جسمانیات فمن حیث امداد مذکور لکن من مرتبت الاسم ظاهر، اما ادراک انسان آن چرا درک می شود به قوای جسمانی و ادراکات حسی، اینم از نای امداد مذکور است، اینم از نای مدد وجودی است. درست؟ اما از مرتبه اسم ظاهر است، یعنی اسم ظاهر ظهور کرده. بدونید وقتی گفته می شود
و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، این ظاهر هر شیعی رو که شما درست بزنید ظاهر و باطنی داره، اما یه وقت ظهورت غلبه داره رجا دارید. ادراکات حسی ظهورشون بر اثر تحققشون بر اثر اسم ظاهره و ادراکات باطنی تحققشون بر اثر ظهور اسم باطنه. پس اول یه بحث معرفت شناختی کرد، بعد هستی شناختی، بعد الان توضیح میده ارتباط این دو تا. هنوز بعد ادامه داره. و اذا تم احد احاضا که بعد از اینکه مقدمه گفته شد، یعنی بحث توجه ایجادی، مدد وجودی و اون اشاره به ادراک شهودی اینا گفته شد، فعلا این اذا تم احد جوابش کجا؟ جوابش زهره. 2-4-5 سر پایتر زهره حکم الاتحاد بین هذا التجلی المتعین و بین الحق المطلق. این جواب این اذا. و اذا تمهد هذا فعلا ان الانسان اذا سلک. آخه بحث چی بود؟ بحث این بود که اگر انسان ها سلوک کنن می توانن ادراک حسی داشته باشن، نقص هم نداشته باشه، به کمال هم برسن، ادراکات شهودی را پیدا کنن. میگه از این مقدمات گفته شد، فعلا بدان ان الانسان اذا سلک مسلک اهل تحقیق. انسان وقتی که سیر و سلوک کنه مسلک عرفا رو، مسلک عرفا چیه؟ من بیان مسلک، من تجرید و تصفیه، این که تجرید کنه خودشو، تصفیه نفس کنه، خودسازی کنه، ریاضت کنه. و سایر ما ارشد او الیه از سالک الخبیر، و سایر ارشاداتی که مرشد بهش گفته. و سهلک احکام کثرت، احکام کثرتش رو مستهلک کنه، کثرت امکانیش رو. برای انسان یه سری کثرات امکانی داره، درست؟ این کثرات امکانی رو مستهلک کنه، نابود نکنه. مستهلک کنه یعنی چی؟ سمعش و بصرش و لمسش و ذوقش و شمش و خیالش و وهمش و همه رو مستهلک کنه. در چی؟ فی وحدات الکلیه، در کلیات عقلیش. توجه داری؟ در مثلا قلبش، در روحش، در سرش مستهلک کنه. حالا ممکنه چون میدونید بالاترین مرتبه، حالا مراتبی که ذکر میکنن نفس و قلب و روح و سر، اگر کثرات سمعی، بصری، لمسی، ذوقی، شمی، خیالی، وهمی رو مستهلک کرد در نفس، این نفس یک کلیه، یه وحدت کلیست. بعد ممکنه بیاد بالاتر در قلب، قلبم یه وحدت کلیست. بعد روح یه وحدت کلیست. بعد سر یه وحدت کلیست. اگر کثرات امکانیش رو مستهلک کنه در وحدات کلیش، یعنی در نفس و قلب و روح و سر، بعد بعد چی؟ بعد مستهلکت تلکل وحدات. بعد این کلیات عقلی رو که نفس و قلب و روح و سر باشد، اینا رو مستهلک کند فی احدیت عین ثابت، در احدیت عین ثابتش، یعنی مستهلک کنه به عین ثابتش که کجاست عین ثابت؟ التی هی صورت المعلومیه المذکوره حال توجه الحقیقی من حیثیت تجلی المذکور. عین ثابت در تعین ثانی، یعنی اول گفت چی؟ اول گفت کثرات امکانیه که سمع و بصر و لمس و ذوق و شم و اینا مستهلک بشه در وحدات کلی. وحدات کلی چی بود؟ نفس و قلب و روح و سر. بعد میگه این وحدات کلی رو مستعلق کنه در احدیت عین ثابتش که کجاست؟ در تعین ثانی. اینا مستعلق کنه در تعین ثانی، حلتی اون عین ثابتی که یه صورت المعلومیه. بعضی نسخه از صورت المعلومیه داره، مثل نسخه ای که آیت‌الله جوادی آملی تفسیر کرده داره از صورت المعلومیه، یا مضاف‌الیه به صورت المعلومیه، یعنی صورت علمی انسان که در تعین ثانی حق است. حال توجه حقیقی انسان از حیثیت تجلی مذکور، یعنی از حیثیت اون تجلی که مستجن و پنهان در انسان، درست؟ و طلب انسان اتصال به حق را از این حیثیت، یعنی از این تجلی مذکور است که تجلی که مستجن در انسان است شهودن و معرفتن، یعنی اتصال شهودی پیدا کنه برای معرفت حق. اگر انسان سیر سلوک کرد و تجرید کرد و تصفیه کرد و در اثر تجرید و تصفیه احکام کثرت امکانی مستحلق شد در وحدات کلی،
درست،
و بعد وحدات کلی مستحلق شد در عین ثابت، اگر این اتفاق افتاد ظهر حکم الاتحاد بین هذا التجلی المتعین و بین الحق المطلق، اتحاد و فنا حاصل می شود بین تجلی متعین که مستجن در انسان بود و بین حق مطلق حق تعالی، یعنی شخص به مقام فنا و ولایت می رسد. فکتسبت ولایت مقام بالاتر از فناست. فکتسبت القوة الظاهرة والباطنة من الروحانية والجسمانية وصف تجلی المتعین، کسب میکنه و قوای ظاهره و باطنه رو از روحانیت و جسمانیت، یعنی قوای انسانی کسب میکند. فکتسبت کسب میکند قوای ظاهری و باطنی از روحانی و جسمانی، یعنی ظاهری از جسمانی باطنی از روحانی کسب میکند، این قوا چی رو؟ وصف تجلی متعین را، یعنی این قوای ظاهری و باطنی وصف تجلی متعین را پیدا میکنه، وصف تجلی الهی را پیدا میکنه، یعنی همه قوای انسانی دیگه هر جا رو میبینه به رنگ الهی میبینه. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، توجه دارید دیگه، چون احکام وحدت دیگه اینجا غلبه پیدا کرده، به ذات سر آدمم شلوغ باشه چون دلش شلوغ نیست همه را رنگ الهی میبینه. وقت تسبت قوا ظاهر است، قوای ظاهری از جسمانی و قوای باطنی از روحانی اکتساب میکنن وصف تجلی متعین، تجلی متعین همون تجلی الهیه که پنهان بود. و استحلکت احکام کثرت هافی آخرن، توجه دارید، و استحلکت احکام کثرت هافی آخرن، و در مرتبه بعد احکام کثرت قوای ظاهره و باطنه فیه در این وصف تجلی مستحلک می شوند. دیگه احکام کثرت میره کنار و احکام وحدت غلبه پیدا میکنه. کم از تجلی تجلی المذکور، چرا میگه آخرم؟ چون در قوس صعود دیگه، در قوس صعود سالک مسلک اهل تحقیق رو طی کرد رسید به اینجا، چون بعدش اولا هم داره. کم از تجلی تجلی المذکور، کما اینکه پنهان بود تجلی متعین الهی و نحجب الملابس امکانی و احکاما، اولا کما اینکه وقتی خداوند تجلی کرد در عین ثابت و تجلی پنهانی شد، اولا این تجلی در واقع حضور پیدا کرده، از اول حضور داشته
در قوس نزول،
در واقع این اولا ناظر به قوس نزول است، آخرا ناظر به قوس صعود است، چون بالا در امید تقریب گفت تو به سر خریم نهیس تجلی المستجن فی، این استجام فی به نفع قوس نزول است. بله، فیجد به این نظر انسان به حکم حاضر اتحاد نون آخر من ادراک. وقتی انسان به مقام اتحاد و فنا رسید، یه نوع دیگری از ادراک پیدا می کند به نام ادراک شهودی. فیجد به این نظر برای انسان به حکم این اتحاد حق با تجلی متعین پنهان در انسان، نوع دیگر از ادراک تجدد پیدا می‌کند که لیس من قبیل ادراکات نفسانی الباطنه، این ادراک شهودی از صنف ادراکات نفسانی باطنی که همون وهمی و خیالی و عقلی و وهمی نیست، از صنف لد طبیعت جسمان ظاهره هم نیست، از صنف ادراک حسی هم نیست، بلکه ادراک شهودی، بل نسبت و فی شمول المعلومات و احاطه تو احکامات الى القوه النفسانیه
که نسبت شمول معلومات آل القبل جسمانیه. میگه نسبت این ادراک شهودی، نسبت زمینش به همین نوع آخرت ادراک، نسبت این ادراک شهودی در شمول معلومات و احاطه احکام این معلومات مثل نسبت قوای نفسانی است. نسبت ادراک شهودی در شمول معلومات و احاطه احکام معلومات به قوای نفسانی همچون نسبت شمول معلومات قوای نفسانی به قوای جسمانی. چطور شمول معلومات قوای نفسانی بیشتر از قوای جسمانی، یعنی احاطه احکام و شمول معلومات در قوای نفسانی بیشتر از قوای جسمانی، اینجا هم شمول معلومات در ادراک شهودی بیشتر از قوای نفسانی. و آزا هوال ادراک الحاصل بل کسب و اختیار، این ادراکی است که حاصل اینجا به کسب و اختیار. این آدم باید ریاضت بکشه، زحمت بکشه تا این ادراک رو پیدا کنه. حل مستم ما بلکش، این ادراک اسمی چیه؟ چند باری گفتیم نوع آخر ادراک اسمی چیه؟ ادراک کشفی تارتن و بالقوه القدسی اخرى، قوه قدسی هم بهش میگن، فتلطف به نفسه ثم تدبر فی هذا المقام حتا ان تفوز بما لم تكن تعلم بالنظر والاستدلال. نفست رو تلطیف کن، تدبر کن در این مقالی که از کونوی گفتیم، از جناب صدرالدین، امید است که تو فوز برسد، فوزی که از طریق نظر استدلال چه معلوم نمیشه، و تحصیل صور و تصویر مثال. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.